شناسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 550 این برنامه شناختی از کتاب المعراج
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 550 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع شناختی از کتاب المعراج تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
دو عارف و دانشمند محبوب ایرانی یعنی ابوالقاسم قشیری و ابو علی سینا کتابی با عنوان المعراج نوشتند. ابتدا بو علی سینا رساله‌ای با این عنوان نوشت و سپس ابوالقاسم قشیری در جواب مسائل مطرح شده در رساله ابن سینا کتابی با همین عنوان المعراج یا رساله معراجیه نوشت. قصد ابوالقاسم قشیری در نوشتن کتاب المعراج یا معراجیه این بود که نظریات ابن سینا در مورد معراج را بررسی و تحلیل کند، یا بهتر بگوییم آن را رد کند. در این مورد به کلام دکتر قاسم انصاری رجوع می‌کنیم تا ببینیم قضیه چیست. زنده یاد دکتر قاسم انصاری کتاب المعراج ابوالقاسم قشیری را با عنوان از عرش تا فرش به چاپ رسانده. در واقع همانطور که گفتیم متن از عرش تا فرش ترجمه رساله المعراج قشیری است. استاد قاسم انصاری موضوع معراج را یکی از مسائل مهم علمی، کلامی و فلسفی در اندیشه اسلامی می دانست. او با اشاره به چگونگی تألیف رساله المعراج یا معراجیه به قلم ابوالقاسم قشیری می گفت جوابیه زین الاسلام قشیری درباره داستان معراج پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ابن سینا از نظر آیات و احادیث بسیار قابل تفسیر است. ابتدا باید گفت ابن سینا فیلسوف بزرگی است و فلسفه ارسطویی در ایران توسط او رواج یافت. او معتقد بود معراج در عالم رؤیا انجام گرفته. وقتی فیلسوفی مسئله مهمی همچون معراج را به رؤیا ربط می‌دهد، یعنی خیلی ساده با این مسئله روبرو شده است. دکتر انصاری در مورد چگونگی جواب ابوالقاسم قشیری به نظریه ابن سینا در مورد معراج پیامبر ادامه می‌دهد: در قرن پنجم هجری قمری که اصل طلایی اسلام از نظر تألیف و ترجمه و نشر مسائل علمی است، ابوالقاسم قشیری هم سهم بسزایی در این موارد داشت. او از آنجا که بر همه اوضاع و احوال قرن چهارم و پنجم هجری قمری مسلط بود، وظیفه خود می‌دید در مورد شبهات دینی اظهار نظر کند. بر اساس گفته اکثر محققان، ابوالقاسم قشیری وقتی متوجه می شود که کتاب المعراج بو علی سینا جنجالی به پا کرده، تصمیم میگیرد پاسخی علمی و مستدل به مسائل مطرح شده در آن کتاب بدهد. مینشیند و با استفاده از اطلاعات فقهی، اصولی، حدیثی و کلامی خود رساله المعراج یا معراجیه را مینویسد. عقیده دکتر انصاری، ما یک سالک مجذوب داریم و یک مجذوب سالک. سالک مجذوب کسی است که طی طریق می کند و راه تصوف را پی می گیرد تا اگر استغواق داشت مورد جذبه باری تعالی قرار بگیرد، همچون جنید. اما مجذوب سالک کسی است که باری تعالی او را مستعد می بیند و مجذوب خود می کند. او هم در راه سلوک می افتد و پیش می رود، همچون مولوی در میان عرفا. بحث دکتر انصاری به اینجا ختم می شود که می گوید پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز از جمله کسانی بود که مجذوب سالکند و خداوند آنان را مجذوب خود کرده. ابوالقاسم قشیری در جواب رساله المعراج ابن سینا چنین مسائلی را در رساله معراجیه مطرح کرده است. به گفته محققان، ابوالقاسم قشیری به ملاحظه این که برخی از علما و نویسندگان واقعیت معراج پیامبر را انکار می‌کنند و برخی دیگر نیز معراج را سفر روحی و نه جسمی می‌دانند، تلاش کرده ضمن نقل آراء همه متفکران و دانشمندان در این مورد، نظر خود را به طور مستدل و متکی به روایت‌های شیعی ارائه دهد. روایت معراج پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اگرچه راویان متعددی داشته، در همه آنها شباهت‌های ناگزیری دیده می‌شود. تعداد این معراج‌نامه‌ها اندک است، ولی اغلبشان بسیار زیبا و غنی‌اند و از نظر ادبی هم جایگاه خاصی دارند. در بررسی جزء به جزء محتوای داستانی معراج‌نامه‌ها و مقایسه آنها با هم، مشترکات و مشابهت‌های فراوان دیده می‌شود. کتاب از عرش تا فرش که ترجمه یکی از آنها یعنی المعراج ابوالقاسم قشیری است را می‌توان جامع‌ترین و اختصاصی‌ترین آنها دانست. قشیری در این اثر به طور کامل و جزئی نگرانه مسئله را شکافته و بررسی کرده است.
هزاره ادب پارسی.
دکتر مسعود انصاری، استاد دانشگاه.
نگارنده یعنی زین الاسلام استاد امام ابوالقاسم عبدالکریم ابن حوزان القشیری این کتاب رو در سالی که حالا رسید 437 تقریبا در حدود 50 سالگی ایشون خودشون نگاشتند. کتاب واجد اهمیت بسیاری هست. و چشم همی داشتم که این فطرت بگذرد و بریده گردد و به اصلاح آید، و مگر حق سبحانه و تعالی به فضل خیش بیداری پدید آرد آن را که از این طریق برگشت اندر ضایع کردن آداب این طایفه. تا شاید به لطف خداوند این حضراتی که چنین کاری میکنن، ضایع میکنن آداب طایفه صوفیه رو، از این راه برگردن، ولی ظاهرا این طور کار پیش نمیره. و هر روز کار صعب‌تر است و بیشتر اهل زمانه اندر دیار تباهی همی افزایند و ترسیدم بر دلها که اعتقاد کنن، یعنی باور کنن، گمان بکنن که ابتدای این طریقت هم چنین بوده است. در ابتدا اهل مشایخ صوفیه در قرون ماضی هم همین بوده، و بنابر این قاعده کردند و سلف بر این جمله برفتن پشتم. بنابراین و این رسالت تعلیق کردم به شما. هدف نگارش در ابتدا ذکر میشه که پس این بود. و یاد کردم اندر وی بعضی از سیرت پیران این طایفه، اندر آداب و اخلاق و معاملات و نیتهای دلهای ایشان و آنچه اشارت کرده اند از وجدهای ایشان و چگونگی زیادت درجات ایشان از بدایت تا به نهایت، تا مریدان این طایفه را قوتی بود و اندر نشت کردن این شکایت مرا تسلی باشد و از خداوند کریم فضل و مثوبت حاصل آید و یاری از خداوند خواهم در آنچه یاد کنم و کفایت از وی خواهم و عصمت از خطا و درود و آمرزش خواهم و رهانیدن از او، و وی به فضل سزاوار است بر آنچه خواهد قادر.
هزاره ادب پارسی.
المعراج ابوالقاسم قشیری را محققان علمی ترین پژوهش در مورد معراج می دانند. قشیری گرچه در بسیاری از سطرهای رساله خود فقط به نقل احادیث پرداخته، نظر خود را نیز درباره صحیح ترین احادیث گفته و بر آن پای فشرده. به همین دلیل است که رساله او را جوششی ترین و در این حال علمی ترین آثار در مورد مسئله معراج می دانند. همانطور که گفتیم، ترجمه رساله المعراج ابوالقاسم قشیری با عنوان از عرش تا فرش به قلم شادروان دکتر قاسم انصاری در انتشارات سایه گستر منتشر شده. این اثر گذشته از ارزشی که در بین کتاب‌های دینی دارد، یکی از آثار مهم ادبی و عرفانی نیز به شمار می‌رود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 550 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع شناختی از کتاب المعراج تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
زدم بر پرد سر بارت دریقا 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 زدم بر پرد سر بارت دریقا نبودی آنچه هستی در زمین
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، هزاره ادب پارسی رو به شما تقدیم کردیم. امیدواریم که لذت برده باشید. ساعت 23:45 دقیقه است و ما در بخش شبانگاهی برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 6 صبح. امیدوارم که شما هم فرصت همراهی داشته باشید. همراه باشید با دختران آفتاب به مدت 14 دقیقه.
دختران آفتاب
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علیرضا نداف.
بخش 33 علی با همه همسن و سالاش فرق داشت. اگه نگاهش رو پایین می انداخت و می گفت می خواد بره جبهه، مثل اونها می شد. ولی اون مثل بقیه نبود، علی بود. و من صدها بار این صحنه رو دیده بودم و هر بار جوابی بهش داده بودم. یه بار بهش گفته بودم علی جان، ما مهم نیستیم، فکر ما نباش، برو به هدفت برس. و یه دفعه دیگم به پاش افتاده بودم که نمیذارم بری. ولی اون لحظه همش یادم رفت. فقط زیر لب گفتم منو تنها میذاری؟ ما همیشه با هم بودیم. گفت هنوزم سر قولم هستم، هیچ وقت تنهات نمیذارم. دیگه نتونستم بگم برو. چیزی گلومو چنگ زد، صدام برید، خودمو مهار کردم، سرمو پایین انداختم و رفتم. حتی اون بخشی از دوره تفسیر رو هم که دستم بود جا گذاشتم. جلو مات بود، انگار یه پرده یه تار جلوی چشمام کشیده شده بود. نفهمیدم کی و چطوری رسیدم به خونه. فقط یه موقع به خودم اومدم، دیدم بالای سر اون صندوق چوبی نشستم و دارم به یادگاری های قدیممون نگاه میکنم، به نامه هایی که به هم می نوشتیم، به اون کابشن علی که منو از سرماخوردگی حفظ کرده بود، به قرآن قدیمی که از روش سوره های کوچیکی رو حفظ می کردیم، دفتر مقاله هامون و خیلی چیزای دیگه. صدای پای علی رو که شنیدم، اشکی که از چشمام بیرون زده بود پاک کردم. داشت می اومد توی زیرزمین، رفته بود مسجد نمازشو خونده بود و اومده بود. اومد بالای سرم ایستاد. سنگینی نگاهش رو روی سرم حس می کردم. به روی خودم نیاوردم، حتی نگاهی هم به اون نکردم. خودم رو به خوندن دفتر مقاله هامو مشغول کردم، ولی یه خطش هم متوجه نشدم. یعنی سنگینی حضور اون همه چیز رو بی‌ارزش می کرد. فقط او بود و او. صداش آهسته بود و عمیق. گفت اون مقاله‌ای که پارسال نوشتی درباره وداع امام حسین علیه السلام و زینب سلام الله علیها رو داریش؟ گفتم گفت برام بخونش. گفتم نمیتونم. گفت خیلی خوب، ولی من یادمه، همش یادمه، خودم برا تعریفش میکنم. اونجا اول از علاقه امام حسین و حضرت زینب گفته بودی، بعد از اوضاع امام حسین موقع وداعشون با حرم. گفته بودی که سکینه با چه حرفایی دل پدرش رو آتیش میزد. نوشته بودی که رقیه چگونه لای دست و پای پدرش میپیچید و چنگ مینداخت به دل پدرش و هر کس هر کاری میکرد که بلکه حسین بمونه، به جز زینب. یادته؟ گفته بودی زینب بود که بچه ها رو از جلوی پای امام حسین دور میکرد، زنای حرم رو آماده می کرد و زلجناح رو می کشید پیش پای برادرش. طاقتم تمام شد. بغضی که تا به اون وقت خورده بودم اومد بالا. فریاد کشیدم بس دیگه. اما بس نبود. اون هیچ توجهی نکرد و ادامه داد. یادت تعریف می کردی که بعد از شهادت آن محمد، پسرهای حضرت زینب، ایشون از خیمه بیرون نیومد تا منتی بر برادرش نداشته باشه؟ نه این که حرفاش زجرم بده، نه به خدا، فقط ترسم از ترکیدن بغضی بود که از اصل نگهش داشته بودم. اونم جلوی علی. گفت یادت از صبر و تحمل حضرت زینب بعد از شهادت حضرت زهرا میگفتی؟ کسی که در کودکیش شاهد شهادت مادرش بود، سالها بعد هم شاهد فرق شکافته پدرش بود، پاره های جگر برادرش رو در تشت دید، بدن های پاره پسرها، برادرزاده ها و برادرانش رو روی خاک و سر بریده حسینش رو روی نیزه و توی تشت طلای یزید دید. بالاخره اون چرا که نگرانش بودم رسید. اون بغض لعنتی سرریز شد و همراه فریادی ترکید. چرا بس نمی کنی؟ صدای گریم رو شنید. چشمهاش رو از آب عصر عاشورا کند و به من نگاه کرد. چشمای اونم قرمز شده بود. راست خیره شد توی چشمای خیسم که حالا اون رو تار و لرزون می دیدم. مثل عکس صورتی که توی آب حوض افتاده باشه. گفت نه، نمیخوام زجرت بدم، فقط میخوام یادت بیارم که ازت پرسیدم چرا داری در مورد حضرت زینب مینویسی؟ گفتی دارم تمرین میکنم تا زینب بشم. میخوام بدونم پس چی شد اون همه تمرین؟ دلم میخواست اون پرده یه تار عشق لعنتی از جلوی چشمام رد بشه تا بهتر ببینمش، یه دل سیر تماشاش کنم. گفتم من که تا حالا گریه نکرده بودم، تو باعثش شدی، تو این بغض لعنتی رو توی گلوم کاشتی و پرورشش دادی، بعدم انقدر با حرفات بادش کردی تا ترکید و الا من که نذاش حرفم تمام شه. گفت نه گریه طوری نیست، گریه کن، ولی این بار من بودم که نذاشتم حرفش تمام بشه. با درد گفتم مانتم که نشدم، جلوتم که نگرفتم. سرش رو پایین انداخت و گفت تشویق هم نکردی، مانه ها و بند ها رو اجلوی دست و پام باز نکردی، و بعد آروم و آهسته بلند شد و رفت، مثل نسیم، مثل خاطره، مثل تصویری که از کربلا داشتم، مثل فاطمه. ساکت شد، ایستاد. اشکهایم را پاک کردم، سرم را که بلند کردم تازه دیدم جلوی در حرم هستیم، من و فاطمه جلو، سمیه و عاطفه هم عقب. فاطمه خیره شد به بالا، با چنان شتابی خودش را به سمت در انداخت و آن را در آغوش گرفت که انگار از آن همه راه دور فقط برای همین در آمده بود، یا انگار علیش آنجا بود. هرچه بود که آن بغض هم ترکید، بغضی که از بعد از جلسه گلویش را فشار می داد، آرام و بی صدا، فقط شانه هایش تکان می خوردند. عاطفه و سمیه خونسرد دستی به در کشیدند و آن را بوسیدند و رفتند داخل. انگار این عادی ترین صحنه ای بود که تا به حال دیده بودند و من سر جایم مانده بودم، خیره به دری که انگار برای اولین بار می دیدمش. صدای از آن هر دوی ما را به خود آورد. فاطمه از در جدا شد، با عجله چشمهایش را پاک کرد و برگشت به سمت من. چشمهایش هنوز خیس بود. داشتم بی اختیار بغض می کردم که لبخندش را دیدم. آرام شدم و رفتم جلوتر یک قدم، انقدر که صدای زمزمه‌اش را بشنوم. بریم برسیم به نماز. رفتیم داخل صحنه گوهرشاد. زنها برای نماز صف بسته بودند. جایی که خالی بود ایستاد و گفت من وضو دارم، تو اگه میخوای برو وضو بگیر، من برات جا میگیرم. رفتم. وقتی برگشتم فاطمه را دیدم، با یک عکس نجوا میکرد، ولی گریه نه. عکس جوانی 16-17 ساله بود با ریش‌های تنک و کم پشت. فقط چند تار مو اطراف گونه ها و چانه اش. از لباس بسیجی و چفیه‌اش آب می‌چکید مثل موهایش. خودش هم می‌خندید. با صدای قد قامت صلات مکبر فاطمه عکس را گذاشت در کیف و بلند شد. بعد از نماز بلند شدیم و رفتیم ایوان مسجد گوهرشاد. رو به حرم نشست و خیره شد به حرم. ساکت. دلم نمی آمد سکوتش را به هم بزنم. کنجکاویم نمی گذاشت. آن عکس مال چه کسی بود؟ علی؟ پس برادرش است. همان جوانی که توی عکس بود. چقدر قشنگ می خندید. دلم را به دریا زدم و پرسیدم، پس بالاخره برادرت رفت جبهه، نه؟ به طرف من برگشت متعجب. تو از کجا میدونی؟ از روی اون عکس حد زدم. لباس بسیجی تنش بود. مگه برادرت نبود؟ لبخندی کمرنگی زد. چرا؟ برادرم بود. علی بالاخره رفت جبهه. تو چی کار کردی؟ دوباره برگشت سمت حرم. میخواستی چی کار کنم؟ گریه؟ اصلا. اون شب از زیر زمین که رفتم بیرون یه فاطمه دیگه شده بودم، همونی که علی میگفت. دیگه نه استرابی در دلم بود و نه حسادتی، فقط شور و هیجان بود. من و علی با هم مسابقه گذاشته بودیم که به یه هدف برسیم، هر کسی هر جوری میتونه از هر راهی. حتی قرارمون این بود که هر چی میتونیم به هم دیگه کمک کنیم تا اون یکی به هدفش برسه. علی هم تصمیم گرفته بود از راه جبهه بره و من باید کمکش میکردم. آقا جون نسبتاً زودتر راضی شد. البته نه خیلی هم زود، ولی مثل خانجونم بد قلقی نکرد. خانجونم خیلی بیقراری میکرد. خیلی باهاش حرف زدم. دلداریش دادم. گفتم مگه علی تو از علی اکبر امام حسین عزیزتره؟ مگه خونش از خون امام حسین رنگین تره؟ بلاخرم نمیدونم چی شد که دلش نرم شد. علی دیگه روی پاهاش بند نبود، ولی ناراحتیش رو هم نمیتونست پنهون کنه. ناراحتی تنها گذاشتن آقا جون و خان جون یه طرف، ناراحتی تنها گذاشتن منم یه طرف. البته اینو خودش میگفت و نمیدونست من با این دل خودم چی کار کردم تا همیشه خودم رو شاد نشون بدم. به علی بگم که نه علی جون، برو، نظر محبت بین ماها بندی بشه روی پاهات که پاهات رو سنگین کنه. و علی رفت.